Bismillahirrahmanirrahim. Ders ve Diyatül Hikme Ancak Yeriz Anasab 13 Esfand 1402 Celesi 121
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. احمد ابن مهران عن محمد ابن علي عن حماد ابن عيسى عن الحسين ابن المختار عن ابي بصير قال سمعت ابا جعفر عليه السلام ابي بصير كه ليس المختاري ابو بصير معمولا ابو بصير حالا تن اینجا ابو بصير هم ابو بصير حالا اینکه اونها دو تا واقعا اینا هم بحثایی داره این جز اصحاب امام باقر و امام صادقه که پیرمردی هست دیگه جز شیوخ اصحاب امام صادق هست دیگه به زمان امام صادق سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول فی هذه الآیه بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم فاومع بیده الى صدره یعنی اون که همجوری گفتم من نبودم بله آیاتون بیناتون فی صدور الذین اوتوا العلم میگه که این آیه رو که این آیه قرآن جوریه که آیات بیناتیه که در کسانی که علم بهشون داده شده در قلب اینها قرار دادیم فاومع بیده الى صدره در قلب من امام باقر علیه السلام قرار داده شده شرا که از این علم اهل بیت قطره ای رو به واسطه تلاش هایی که در مسیر کسب این علوم الهی داریم میکنیم که این واسطه ایه که فقط میتونه علت ادادی باشه و تا کردن دل باشه تا اینکه نوری از اون ور بتابه به قلبمون بتابونن صلوات بفرست خب ما داشتیم فصل نهم رو میخوندیم که تو اون فصل نهم بحث اتفاق بود یه نکته فقط من بگم و متن رو بخونیم اونم اینه که برای این بحثایی کردیم یکی از بحثای محکمی که ما اینجا میتونیم بکنیم اینه که این بحث اساساً با مبانی فلسفی ما تنافی داره تا الان داشته همجوری مداراتن و مماشرتن و مثلا دائمی اقلی اکثری مساوی هیچ کدوم با اینا خب شما وقتی میگید که اصالت با وجوده خب و در نظریه تشکیک قائل هستید که تو خارج عدم نمیتونه باشه اساسا این نظریات ذرات و اینها پیشفرضش اینه که بین اینا عدم هست یعنی چه نظریه میدان ها چه نظریه ذره انواع نظریاتی که وجود میاد داره عدم رو تو خارج راه میده فاصله بین این ذرات هیچی نیست دو تا ذره است بینشون هیچی نیست اینا میان میخورن به هم دیگه لذا این در واقع ملع بودن و پر بودن کل نظام هستی و مملوع و پر بودن از حقیقت وجود با این نظریات ذره‌ای و اینها که شکاف توی هستی و عدم توی هستی داره راه میده ناسازگاره یک نکته هم وسط بحث گفتن بود که این بحث ها پدیده‌ای مثل علم و حیات رو هیچ وقت نمیتونن توجیه کنن به لحاظ فلسفی و یکی از مزلهای نگاه مادی هست به همین دلیل الان چند دسته آدمایی که توی این علوم کار میکنن خیلی دارن فضاشون مثلا فضایی که رو فضای علم کار میکنن یعنی فضای فلسفه ذهن کار میکنن خیلی دارن فضاشون به فضای فلسفه اسلامی نزدیک میشه حالا تو فضای زیست شناسی هم این اتفاق میتونه بیفته چون ما به صورت فلسفی هم با حرکت جوهری با این که مثلا یه تکامل هدفمندی تو عالم داشته باشیم مشکل نداریم، ولی اون سبک تکاملی که در واقع میخواد نوعیت این نوع رو کلن بزنه و یه بستر مادی ایجاد کنه مشکل ایجاد بشه. لذا این دوتا نکته به عنوان تکمیله این بحث و متن رو بخونیم. الفصل التاسع فی نفی القول بالاتفاق، یعنی که بالاتفاقی قولی رو نفی میکنن نه این که قول به اتفاق رو نفی میکنن. و هو انتفاع رابطت بین ما یعد و آیتن للافعال و بین العلل الفاعلیه. چیه اون؟ نفی قول به اتفاق اینه که این یک رابطه‌ای بین اون چیزی که آیت افعال به شمار میاد و بین این علت فاعلی، بگیم که این رابطه منتفی هست. اتفاق این دوتا رو میگه، بین این علت فاعلی و بین اون غایتی که این علت فاعلی از انجام این فعلش داشته برای انجام، این رابطه وجود نداره، منتفی رابطه بین اون. ربما یظن ان من الغایات المترتبه علی الافعال ما هی غیر مقصوده لفاعلها ولا مرتبطه به. میگه گاهی اوقات اینجوری گمان میشه که غایات، بعضی از غایات یا به صورت کلی غایات، غایات مترتبه بر افعال، غایاتی که بر افعال مترتب میشن، اینها مقصود فاعلشون نیستن و مرتبط با فاعلشون نیستن. و مثلو له به من یحفر و بئرن لیصل الی الماء فیعصر علی کنزن. مثالش میزنم به این که یک کسی که چاه حفر میکنه، میکنه برای این که به آب برسه و میرسه به گنج. والعصور علی الکنز لیس غایتن لحفر البئر مرتبطتن به. رسیدن به گنج غایت کندن چاه و مرتبط با این کندن چاه نیست، چون شما میخواین یه ارتباطی بین تو علت غایی، میخواین ارتباطی بین این فاعلی که فعل انجام میده و اینکه غایتی به هدفی که داره از انجام این فعل قائل بشید، اینجا پیدا کرده یه موردی که اینجوری نیست. و یوسم ما هزن نومن الاتفاق بختن سعیدا، اینو از اتفاق بهش میگیم بخت سعید یا خوششانسی. و به من این مثال دیگه، و مثلو له به من، و مثلو له به من، به من یعوا الى بیتن لیستدل، کسی که به یه خونه پناه میبره برای اینکه در واقع به سایه پناه ببره، از سایهش بهره مند بشه، بهره مند از سایه بشه مثلا. فینهدم علی فیموت، و خونه خراب میشه سرش و میمیره. و یسم هذا النوع من الاتفاق بختا شقیا، به این نوع از اتفاق میگیم بخت شقی یا بدشانسی. و علی ذلک بنا بعض علماء طبیعت کینونت العالم فقال، میگه بر همین مبنا برخی از علمای دانشمندان علوم طبیعی جا تحقق جهان هستی، کینونت عالم رو توجیه کردن و گفتن که چی؟ ان عالم الاجسام مرکبتون من اجزاء صغار ذریه مبسوسه فی خلاء غیر متناهن و هی دائمه الحرکه. گفتن که عالم اجسام مرکب از یک اجزاء ریز ذره‌ایه که پخش شدن در یک فضای غیر متناهی و هی دائمه الحرکه، و اینا این ذرات دائما در حال حرکت هستند. فاتفق ان تصادمت جمله منها، و اتفاقی یه تعدادی از اینها تصادم و تصادف میکنن، به هم برخورد میکنن. فاجتمعت فکانت الاجسام، و برخورد که میکنن جمع میشن و اجسام رو تشکیل میدن. فما صلح للبقا بقیه و ما لم یصلح لذلک فنا سریعا او بطیئا. اون چیزی که صلاحیت بقا داره باقی میمونه، اون چیزی که صلاحیت نداره فنا نابود میشه، حالا یا سریعا نابود میشه یا بطیعا با سربای کندی نابود میشه. این از تقریر نظریه اتفاق. حالا میخواد بررس در واقع نقدش کنه. والحق ان لا اتفاق فی الوجود، این اولا ادعا، حق اینه که اتفاق در وجود در هستی نیست. ولی نقدم لتوضیح ذالک مقدمتن، میگه برای توضیح این یه مقدمه ای میاری. مقدمه چیه؟ یه ان الامور الكائنه يمكن ان تتصور على وجوه اربعه. امور کائنه، اموری که ایجاد شدن، وجودات، وجودات کائن یعنی ممکنات، اینها بر چهار وجه میتونن تصور بشن. منها ما هی دائمی الوجود و منها ما هو اکثری الوجود و منها ما یحصل به تساوی که قیام زیدن و قعودهی مثلا و منها ما یحصل نادرن و علی الاقل که وجود الاس و الزائد فی الانسان. میگه بعضی از اینا دائمی وجودن، بعضی از اینا اکثرین وجود، اکثری الوجودن، بعضی از اینا هم مساوی وجودشون با در واقع عدمشون مثل ایستادن و یا نشستن زید مثلا، و بعضی از اونها هم نادرن و علی الاقل حاصل میشن و اتفاق میفتن مثل وجود انگشت اضافه در نسل. و الامر الاکثری الوجود یفارق الدائمی الوجود به وجود معارضن یعارضه فی بعض الاحیان. میگه امر اکثری الوجود با امر دائمی الوجود چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه که یه معارضی وجود داره که در بعضی از احیان زمانها معارضه میکنه و باعث میشه که دیگه دائمی نباشه، اکثری بشه. که عدد اصابع الید مثل انگشتای دست و انها خمستون علی الاغلب، علی الاغلب انگشت دست انسان 5 تاست. و ربما اصابت القوة المصورة للاصابع مادتا زائدة صالحة لصورة الاصبع فصورتها اصبعا. میگه که بعضی موقع یه اصابت میکنه به قوه مصوره، قوه صورتگر انسان که داره، چون میگن که اون قوه صورتگری برای خود این نفس بدن رو صورتگری میکنه و ایجاد میکنه. بحثای نفس و مثلا تفصیلی بحثا میاد که چجوری این نفس میبینه که این ابزار رو میخواد، شروع میکنه این ابزارها رو ساختن.
نفس؟
آره.
خود این ابزارها
نیست. الان این باید ببینیم اونجا چجوری میگه. این میگه قوه مصوره نفس. چرا؟ نفس همش اصلی یه قوه مصوره هم داره که اون الوحدت فی کل القوا بود، فی وحدت کل القوا. اون این قوه مصوره اصابع اصبع یه ماده زائدی که صلاحیت داره که به شکل انگشت صورتگری بشه پیدا میکنه و به شکل انگشتی صورتگریش میکنه. و منهنا یعلم ان کون الاصابع خمستن مشروطتون به عدم مادت زائده. میگه اینجا میدونیم که این که انگشتا 5 تا باشه مشروط به اینه که ماده زائده‌ای نباشه که حالا این بیاد صورتگریش کنه به شکلی انگشتی دیگه. بالاخره امکانون انگار میاد صورتگری کنه، هر چی امکانات بود اونجا تخت تخت هر چی دم دستش بود تصویر میکنه. معمولا اضافه نیست دیگه، حالا اضافه اومده دیگه جا میچسبونش. بله دیگه. حالا این توضیحش چجوریه خب باید بیشتر کار باشه، ولی اینجوری الان توضیح میده که اون قوه مصوره ماده زائده میبینه و صورتگری میکنه. و ان الامر به هذا شرط دائمی الوجود لا اکثریه، لا اکثریه. مگه اگه این امر به این صورت، اگر همیشه یه ماده زائده باشه، همیشه نفس اون رو به شرط انگشت زائده صورتگری میکنه و دائم الوجود میشه، نه اکثری. و ان الاقلیه الوجود مع اشراط المعارض، معارض المذکور ایضا دائمی الوجود لا اقلیه. میگه که اقلیه الوجود هم با شرط این معارض مذکور همیشه باشه. خب همیشه هم این به این شکل همیشه نباشه، یعنی این اینجوری میشه دیگه. تو اون مورد قبلی این ماده زائده اگر نباشه نفسم به شکل دائما پنگوش چیز میکنه. این دومی این ماده زائده اگر باشه همیشه نفس 6 تا انگشت صورتگری میکنه برای خودش. و اذا کان الاکثری و الاقلی و دائمین بالحقیقه فالامر فی المصابی ظاهرون، میگه اکثری و اقلی دائمی هستن در حقیقت، یعنی اگه معارض باشه یا نباشه توی مساوی هم همینجوریه، اگه طرف اون ور مساوی شرایطش فراهم باشه حتما اونوری میشه، اگه طرف این ور شرایطش فراهم باشه همینوری میشه. بل امر کلها دائمیت الوجود جاریت علی نظام ثابت لا یختلف ولا یتخلف، میگه که این امور همشون دائمی الوجود هستن، هر چی میبینی که بر یک نظام ثابتی جاری میشن و نه تغییر پذیرن و نه استثناء بردارن و تخلف بردارن. و اذا حالا میخواد غایت رو ثابت کنه، و اذا کان کذالک، حالا که اینجوریه، فلو فرز امر کمالی مترتب علی فعل فاعل ترتبا دائمیا لا یختلف ولا یتخلف حکم العقل حکما ضروریا فطریا به وجود رابطه وجودیت بین الامر الکمالی المذکور و بین الفعل الفاعل. میگه موقعی که امر اینجوری باشه، که چجوری باشه؟ اگر فرض بشه یه امر کمالی که مترتب بر فعل فاعله، اونم به صورت ترتب دائمی که نه تخلف برداره و نه استثناء برداره و نه تغییر پذیره، نه یختلف تخلف یعنی تغییر پذیره و لا تخلف یعنی استثناء بردارم نیست، عقل حکم میکنه، اونم یه حکم ضروری فطری، حکم به چی میکنه؟ حکم به وجود چی؟ به وجود یه رابطه وجودی بین اون امر کمالی مذکور و بین فعل این فاعل، بین اون شش انگشتی شدن و اون موقعی که زائده باشه، بین پنج انگشتی شدن زائده نباشه، بین نشستن اگه همه شرایطش باشه، بین ایستادن اگه همه شرایط ایستادن باشه، رابطتن تقتضی به نوع من الاتحاد الوجودی بینها بینهما ینتهی الیه قصد الفاعل لفعله. چه رابطه ای؟ میگه رابطه ای که اقتضا میکنه یک نوع اتحاد وجودی بین این فعل و اون غایتش، که ینتهی الیه یعنی منتهی میشه به چی؟ به این اتحاد وجودی، قصد فاعل از فعلش، فاعل از فعلش، این اتحاد وجودی بین این فعل و اون غایت رو قصد میکنه. و هزا و بل غایت، ما به همین میگیم غایت. غایت یه سختی داره، اینه که غایت وجودن آخره. الان چی؟ الان یه چیزی تحت عنوان وجود اقتضایی، الان نگفته ممکن باشه برای نهایی، میگه الان وجود اقتضایی داره. این وجود اقتضایی یعنی همون وجود علمی که عامل حرکت فاعل به سمت این فعل میشه، و اصلا به همین میگفتیم علت غایی، و یعنی به اون که میگفتیم غایت، علت غایی اونیه که باعث میشه که حرکت کنه شی، و اگر نباشه اصلا فاعل فعل انجام نمیده، اصلا بهش میگیم علت، چون اگر نباشه اون فعل انجام نمیشه. میگه اگر این رابطه اتحادی وجودی باشه بین اون قصد فاعل و فعلش، ما بهش میگیم غایت دیگه. شما هم اینجا الان با این رابطه لا یختلف ولا یتخلف این رابطه اتحادی وجودی رو اثبات کردیم. ولو جاز لنا ان نرتاب فی ارتباط غایات الافعال، اینجا این بحث مهمی رو میگن ها، اونجا ما کمتر بهش اینجا دقت کردیم، که اگه شما بتونید شک کنید بین علت فاعلی و علت غایی، در خود علت فاعلی هم باید شک کنید. یعنی شک در علت غایی مساوی تردید در علت فاعلیه. بله، اگه این شما میگین دائمیه، این غایت دائمیه، مترتب میشه بر فعل این فاعل، بعد این رابطه دائمی بین این رابطه فاعل و فعلش رو که به خاطر این انجام میده قطع کنید، با وجود این رابطه لایتخلفی که ثابت کردیم، این میکشونه به این که شما علت فاعلی رو هم قائل نیستید، و این جوری هم اصلا علت فاعلی هم قائل نیستن و علت منصر در علت مادی میدونن. در حالی که ما تو فلسفه اسلامی میگیم برو از خود شی بپرس، مثلا خودش میگه من غایت دارم. حالا ما اینجوری خشک میخونیم واقعا این سرش مایه، مثلا بریم میگه برو از این سیب بپرس، خودش میگه. یعنی فلسفه صدرا رو خوب که میخونی مثلا به شعاری میافتن، چون سمیه میگه برو بپرس دیگه، خودش داره میگه که من دارم کجا میرم. واقعا کدوم متکلم این و الالله المسیر و الی المسیر رو بهتر از این که شما اینجوری علت غایی رو ببری تو ذات همه عالم و اشیا میتونه توجیه کنه؟ میگه همه چیز، همه چیز داره سیرورت به سمت خدا پیدا میکنه. شما این قاعده، این آیه رو ببینید که بیاد درست کنه. ما موهای ما درست میکنیم، فوشا هم ما میخوریم، نشد که. شما بیاد، شما میتونی بستان بهتر بزن. به قول این میگفت که وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ماست کافریست، در طریقت ما کافریست رنجیدن. حالا ما داره توجیه شما بیا این قاعده آیه و الالله المسیر و الی المسیر و همه اشیا همه عالم رو درست که مثلا این سنگ و چوب و کلوخ و همه چیزو بگیره. هم با مرگ جوهری یه مصرعش، یه مصرع جدیترش همین غایتی که در دله، یعنی همه اینها دارن، همه اینها به سمت رو به یسی دارن، الالله المنتها. این ما ینتهی الاله حرکه گفتیم، ما ینتهی الاله الفل، همه دارن به سمت خدا میرن. این عبودیتی که در ذات تکوین عالم به سمت خدا گذاشته شده. برگردیم، ایشون میفرمایند که کجا بودیم؟ ولو جاز لنا ان نرتاب فی ارتباط غایات الافعال به فوائلها مع ما ذکر من دوام ترتب، اگه جایز باشه برای ما که شک کنیم توی ارتباط غایات افعال با فوائلشون، با فاعل این فعل، با وجود اون چیزی که ذکر کردیم از دوام ترتب این غایت بر این فعل، جاز لنا ان نرتاب فی ارتباط الافعال به فوائلها، جایز میشه بر ما که در ارتباط خود افعال با فوائلشون هم شک بکنیم. و توقف الحوادث و الامور علی علت فاعلیه، و این که حوادث و امور متوقف بر یک علت فاعلی هستن، از لیس هناک الا ملازمتون وجودیتون و ترتمون دائمیون، چون بین این علت فاعلی با فعلش هم مگر چیزی نیست مگر یه ملازمه دائمی و یه ترتب دائمی وجودی و یه ترتب دائمی. شما اگه اینجا ملازمه وجودی ترتب دائمی زدیم اثبات کردیم، تو گفتیم من زیر بارش نمیرم، خب اونجا هم زیر بارش نمیری که نمیرن. و من هنا معن کرده کسی رو من القائلین بالاتفاق، چی رو؟ من هنا معن کرده کسی رو من القائلین بالاتفاق العلت الفاعلیه، کسیری از کسانی که قائل به اتفاق هستن علت فاعلی رو انکار میکنن، کما انکر العلت الغائیه، همونجوری که علت غائیه رو انکار میکنن. و حسر العلیت فی العلت المادیه و ستجیع الاشارت و الهی، و علت میگن فر علت مادیه که ما بتونیم این فصل بعدی میخونیم. فقط تبین ما حاصل سخن چی میشه، جمع‌بندی کنیم، فقط تبین من جمیع ما تقدم ان الغایات النادره نادره الوجود المعدودت من الاتفاق قایاتون دائمیتون ذاتیتون لعللها، میگه از جمعی اون چیزی که گذشت به دست میاد، روشن میشه اون قایاتی که به ندرت اتفاق میفتن، اینا باید از به شمار برن، از در واقع هم چی شد؟ بله، بله، ان الغایات نادره الوجود المعدوده من الاتفاق، غایات نادره الوجودی که از نوع اتفاق به شمار میرن، اینا چی ان؟ غایاتون دائمیتون ذاتیتون رو الهی، غایات دائمی هستن که ذاتی ان برای علت عللشون، علت هاشون، یعنی رابطه ذاتی بین این غایات و عللشون برقرار است. و انما تنسب الى غیرها بالعرض، و اینها به غیر اگر نسبت داده میشن بالعرض نسبت داده میشن. فالحافر الارض تحتها کنزون یه اثر و علال کنز دائما، اون حفر کننده چاه که زیرش یه کنزی هست، یه گنجی هست، دائما به گنج میرسه. و هو غایتون لهو به ذات، غایت به ذاتش همینه. آره نه، اگه مطلقی کندن بگی نه، میگه کندن برای کندنی که به گنج میرسه، کندنی که به گنج میرسه حتما به گنج، یعنی کندن در این جهتی که به گنج میرسه حتما به گنج میرسه، اینجوری. ولی مثلا مطلق ما داریم میکنیم اینجا رو، اگه بگی اینجوری بگی آره اتفاقا بگن رسیده، ولی نه همینجوری ما داریم میکنیم اینجا نموده، ما داریم اینجا رو میکنیم که در همین محاذات همین جایی که میکنیم گنج هست. لذا غایت به ذاتش همینه، شما داری بالعرض به برای چیزی که تو ذهن فاعله که به آب برسم داری نسبتش میدی و باعث میشه. و انما تنسب الى الحافر للوصول الى الماء بالعرض، به حافر به اون چند کننده برای رسیدن به ما نسبت داده میشه بالعرض. و اینم به ذات شما در این جهت موازات این جهت بکنی حتما به گنج میرسی. و کذا البيت الذي اجتمعت عليه اسباب الانهدام ينهدم على من فيه دائما، همینطور خونه ای که همه اسباب انهدام و نابودی فراهم شده بر سر کسایی منفیه، کسانی که داخلش هستن خراب میشه دائما. و هو غایتون للمتوقف فيه بالذات، و این غایت برای هر چیزی که در این ایستاده باشه بالذات. من جا نمایستدم که کشته بشم، خونه این که داره کشته میشه غایت و نتیجه که هر چی داخلش باشه اینه که این خراب میشه رو سرش. و انما عدت غایتن للمستزل بالعرض، این غایت شمرده میشه برای اون کسی که اومده اینجا که در سایه باشه از گرما، امان پیدا بکنه از گرما، و این بالعرض داره به اون نسبت داده میشه. یعنی خراب شدن که غایتش این نیست که این مستزل رو مثلا نابود کنه، این یعنی هر کی باشه، یا برای مستزل اومده باشه، برای دزدی اومده باشه، برای هر چی اومده باشه، این خراب میشه روش، برای عبادت اومده باشه، برای این جمله مهم جمله آخره اینه که فل قول بالاتفاق من الجهل بالسبب، قول به اتفاق از جهل به سبب ناشی میشه، نه از اینکه خود اتفاق در عالم داشته باشیم. خب اینم از پایان مرحله فصل نهم. دو تا فصل دیگه مونده که دو تا فصل کوتاه هستن، انشالله بخونیم و واحد مرحله هشتم که بحث واحد و کثیر هست بشیم انشالله. صلوات بفرستید.